سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. بیاین که در آغاز این برنامه خبرها را مرور بکنیم. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که فقر و سوی تغذیه در افغانستان افزایش یافته و وضعیت در ماه های زمستان بدتر خواهد شد. کارل اسکاو معاون WFP 16 قوس در گفتگوی با شبکه الجزیره گفت که بودجه این اداره ملل متحد 40% کاهش یافته و توانایی فعالیت این سازمان در کشورهای مانند افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. و افزوده که به همین دلیل کمک‌های این اداره در افغانستان از حمایت 10 میلیون نفر به تنها 2 میلیون نفر کاهش یافته است. با گفته او WFP نتوانسته مواد غذایی را در مناطقی که کودکان در خطر مرگ قرار دارند پیش از زمستان ذخیره کند. افغانستان تحت حاکمیت طالبان با یکی از شدیدترین بحران‌های غذایی جهان روبرو است و بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشررسانه ملل متحد یا اوچا در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. وزارت خارجه قطر میگوید که نماینده ویژه این کشور در حاشیه فروم دوحه درباره مبارزه جاری علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، سوریه و آفریقا بحث کرده است. این وزارت یک شنبه 7 دسامبر با نشر اعلامیه گفته که فیصل بن عبدالله الحنزاب در دیدارهای جداگانه با نمایندگان این کشورها به این بحث پرداخته است. در این اعلامیه در مورد تهدید کنونی داعش و چگونگی مبارزه علیه این گروه معلومات ارائه نشده است. پژوهشگران و مقامات فرانسوی در 13 نوامبر امسال گفتند گروه داعش در حال حاضر در افغانستان، شرق میانه و آفریقا فعالیت دارد و نسبت به گذشته تضعیف شده است. آنان اظهارات را در 10 سالگرد حملات مرگبار در پاریس مطرح کردند که در آن چندین جنگجو و انتحار کننده مربوط به داعش 130 نفر را کشتند. تایلند روز دوشنبه 7 قوس حملات هوایی را علیه کشور همسایه‌اش کامبودیا آغاز کرد. وینتای سواری سخنگوی اردوی تایلند به خبرنگاران گفت که یک سرباز در حملات نیروهای کامبودیا در نزدیکی مرز کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. او گفت که تایلند برای دفاع از خود حملات هوایی را علیه کامبودیا انجام داده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی تایلند اعلام کرده است که حدود 35,000 نفر در این کشور از مناطق مرزی تخلیه شدند. وزیر اطلاعات کامبودیا هم به خبرگزاری فرانس پرس گفته است حداقل 4 غیرنظامی در حملات تایلند کشته شدند. درگیری تازه هزاران غیرنظامی را در هر دو کشور وادار به فرار از خانه هایشان کرده است. در ماه اکتبر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلامیه صلح را امضا کرد و توافق‌های جدید تجاری با تایلند و کامبودیا پس از تمدید آتش بس سخن گفت، اما تایلند بعداً این توافق را تعلیق کرد و دو طرف یکدیگر را با آغاز دوباره درگیری ها متهم کردند. از آن زمان مقام‌های کامبودیا و تایلند از درگیری‌های پراکنده در امتداد خط مرزی خبر دادند که روز یکشنبه و دوشنبه دوباره شلوار شد. امروز دوشنبه 7 قوس یک سال از سرنگونی نظام خاندان اسد در سوریه می گذرد. یک سال پیش در همین روز مخالفان مسلح وارد دمشق پایتخت سوریه شدند. بشار اسد رئیس جمهور مخروی سوریه به همراه خانواده و شماری از مقامات حکومتش به روسیه فرار کردند. عملیات برقاسای مخالفان مسلح به رهبری احمد چره از تاریخ 6 قوس آغاز شد و پس از 12 روز حکومتی اسد را سرنگون کرد. احمد چره رهبر مخالفان مسلح اسد که پیشتر با نام ابو محمد جولانی شناخته می شد و اکنون رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه است، در روز سقوط حکومت اسد در جمع هوادارانش در مسجد اموی دمشق گفت که این پیروزی تاریخ جدیدی را در منطقه رقم می زند. پس از سقوط اسد بسیاری از تحریم های اعمال شده علیه این کشور از جمله از سوی آمریکا و اروپا رفت و درهای سرمایه گذاری خارجی در این کشور جنگ زده باز شد. دستاوردهایی که نظام جدید سوریه میخواهد از آن محافظت کند. رئیس جمهوری موقت سوریه پیش از این از مردم خواسته بود که به خیابان‌ها بیایند و سال روز سقوط رژیم اسد را گرامی بدارند و وحدت ملی را نشان دهند. احمد شرع نخستین رهبر سوریه است که در ماه نوامبر به واشنگتن سفر کرد و با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. سفر تاریخی او چند روز پس از آن انجام شد که واشنگتن نام او را از فهرست توریسم حذف کرد.
حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقتتان بخیر. من حمید حکیمی شما را به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمد میگویم. در بخش تکنیک هم محمود ضیا منصوری مرا همکاری میکنه. در این برنامه در پیوند به محدودیت های طالبان بر کار زنان در اداره های ملل متحد بحث میکنیم. حدود 3 ماه است که کارکنان زن محلی اداره های ملل متحد در افغانستان اجازه کار را ندارند. اینکه این محدودیت ها چقدر روند ارائه خدمات و کمک ها به زنان را در داخل افغانستان متاثر ساخته، در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد با مهمانان برنامه. اما نخست گزارشی همکارم را میشنویم که به نگرانی بخش زنان ملل متحد در این باره پرداخته.
شماری از کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان می گویند که جامعه جهانی باید همه تلاش خود را به کار گیرد تا ممنوعیت های کاری وضع شده توسط طالبان علیه آنان برداشته شود. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت جامعه به حضور کارکنان زن نیاز مبرم دارد، زیرا آنان می توانند نه تنها درد و نیازهای زنان دیگر را بهتر درک کنند، بلکه با توجه به حساسیت ها و ملاحظات فرهنگی خدمات مؤثر و قابل اعتماد برای آنان ارائه دهند.
جامعه ما یک جامعه فرهنگی است و زنان در اینجا با مشکلات زیاد روبروان. اگر به زنان اجازه کار و آموزش داده نشود، نه تنها آنان به شکل فردی متضرر می شوند، بلکه این مسئله بر اقتصاد، پیشرفت و صحت یک جامعه تاثیرات عمیق و منفی بر جا می گذارد. جامعه جهانی چشم پوشی نکند و محدودیت هایی را که طالبان در این بخش وضع کردند، آن را به یک طور رفع بسازند.
یک زن دیگر که در بخش تقویت اقتصاد زنان نیازمند در سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیت می کند می گوید که محدودیت های طالبان مانی دسترسی آنان به زنان مستحق شده و برخی حامیان مالی پروژه ها نیز فعالیت خود را محدود یا متوقف کردند.
به دلیل همین مسائل که به زنان کارمند زیاد سهم داده نمی شد یا اینکه از خانه کار میکردن و به ساحه نمی رفتن و به سبب برخی محدودیت های دیگر حکومت طالبان، تمویل کنندگان بیشتر پروژه ها را متوقف کردن. یک بخش بزرگ از بودجه ما نیز سال قبل قطع و تمامی فعالیت های مربوط به آن متوقف شد. این واضح است وقتی بودجه کاهش یابد، کارمندان به ویژه کارمندان زن کاهش یابد. بنابراین آنان نمی توانند خدمات به موقع را برای نیازمندان ارائه کنند.
این در حال است که سازمان ملل متحد می گوید محدودیت های اعمال شده بر کار زنان در اداراتش در افغانستان توانایی این سازمان را برای اجرای ماموریتش در این کشور تضعیف می کند. بخش زنان این سازمان روز یکشنبه 7 دسامبر در اعلامیه گفته که این محدودیت ها با اصول بنیادین حقوق بشر و برابری در منشور ملل متحد در تضاد است و سازمان ملل متحد همچنان قاطعانه مخالف آن است. در ادامه آمده که 3 ماه از جلوگیری ورود کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان سپری شده است. در گزارش آمده که در این مدت کارمندان زن افغان کارشان را از خانه پیش بردند، اما تاکید شده که هرچی این محدودیت ها طولانی تر ادامه یابد، ارائه خدمات نجات بخش بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. UN Women گفته که کارمندان زن افغان در ادارات این سازمان غیر قابل جاگزینند و خواستار لغو ممنوعیت در مورد کارمندان و قراردادی‌های زنان افغان شده است. گزارش افزوده که ادارات، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به این وضعیت تعدیلات عملیاتی موقت بیشتر را به اجرا گذاشتند و همچنان گزینه‌های ممکن برای ادامه فعالیت‌های اصول محور و ضروری خود را ارزیابی می‌کنند. در ادامه تأکید شده که زنان کارمند ملل متحد در افغانستان باید دسترسی امن به دفاتر و ساحات کاری داشته باشند تا کمک‌ها بتواند به زنان و دختران برسد که بیش از همه به آن نیاز دارند. حکومت طالبان پیش از این گفته است که منع زنان افغان از کار در سازمان ملل متحد یک مسئله داخلی کشور است و تصمیم گیری درباره آن باید از سوی همه طرف‌ها رعایت شود. حکومت طالبان در اپریل 2023 ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد را اعلام کرد. پیش از آن در دسامبر 2022 فعالیت زنان در دیگر نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی را ممنوع کرده بود. با این حال زنان شاغل در سازمان ملل متحد تا مدت با رعایت برخی مقررات مانند همراه داشتن محرم و کار فقط در محل ویژه زنان به فعالیت خود ادامه دادند، تا اینکه در سپتامبر امسال هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما اعلام کرد که طالبان از ورود کارمندان زن به دفاترشان در کابل و چند ولایت دیگر جلوگیری کردند. در این حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 10 دسامبر همزمان با روز جهانی حقوق بشر جلسه درباره وضعیت افغانستان برگزار کند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 قوانین سخت گیرانه را اجرا کردند، از جمله بر کار زنان محدودیت وضع کردند و آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع قرار دادند. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که با زنان مطابق قوانین شریعت اسلامی رفتار می کند، سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد بارها این اقدامات را به عنوان تبعیض سیستماتیک علیه زنان محکوم کردند.
گزارشی همکارم را شنیدیم. در این برنامه مهمانان ما هستند شبانه شبدیز، نسیمه جامی و فاطمه اعتمادی، سه تن از فعالان حقوق زنان. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث را با بانو جامی آغاز میکنیم. بانو جامی، پس از 3 ماه ممنوعیت طالبان، مهمترین تغییر یا ضربه که بر زندگی روزمره زنان کارمند ملل متحد و خانواده هایشان وارد شده چیست؟
سلام خدمت شما و همچنان خدمت میمونان عزیز و همه شنوندگان عزیز. در قسمت سوال شما باید گفت که پس از 3 ماه از اجرای محدودیت طالبان، زندگی روزمره زنان کارمند سازمان ملل به شدت دچار تغییر و اختلال شده و نخستین تأثیری که واقعا داشت تأثیر اقتصادی است. بسیار از این زنان تنها منبع درآمد خانواده خود بودند و اکنون با از دست دادن شغل، امنیت مالی خانواده به شدت تهدید شده و این وضعیت باعث شده که زنان نتوانند هزینه های اولیه زندگی خود مانند غذا و مسکن، تحصیل فرزندان تامین بکنند و واقعا فشارهای اقتصادی به خانواده های افزایش پیدا کرده و همچنان از لحاظ اجتماعی و روانی زنان قبلا نقش کلیدی در جامعه و سازمان های بین المللی داشتند و حضور آنها باعث ایجاد اعتماد، انگیزه و الهام برای دیگر زنان می شد و حالا که ممنوعیت اعلان شده آنها احساس بی‌قدرتی، حذف شدن از جامعه و همچنان اثرات بسیار روانی بلند مدتی داره و در نهایت این مدیدها باعث شده که خانواده ها نیست از فشار قرار بگیرن و زنان معمولا وظایف ارثی و خانگی را همزمان مدیریت می کنن و مسئولیت های بیشتر بر دوش مردان یا اعضای خانواده افتاده که می تونه باعث افزایش تنش ها و مشکلات خانوادگی باشه و همچنان این مدیدیت نه تنها استقلال و حقوق زنان کاهش داده بلکه پیام اجتماعی خطرناک به جامعه میده و نشان میده که حضور زنان در زندگی حرفه‌ای و عمومی واقعا جدی گرفته نمیشه و اونا از جامعه حذف میشن.
ممنون بانو جامی. این ممنوعیت چه تأثیری بر روند کمک رسانی در بخش‌های مثل صحت، آموزش، تغذیه و حمایت از زنان آسیب پذیر یا نیازمند گذاشته؟
البته باید گفت که تاثیر بسیار جدی داشته به خاطر از اینکه خود زنان نقش حیاتی در ارائه خدمات انسانی و اجتماعی دارن. برای مثال در بخش سلامت زنان معمولا تنها کسانی هستند که میتونن با بیماران زن و دختر در مناطق محروم، مناطق دوردست ارتباط برقرار بکنن. غیبت زنان باعث میشه که بسیار از بیماران زن به دسترسی به خدمات پزشکی و روانی نداشته باشن و این باعث کاهش کیفیت خدمات میشه. همچنین در بخش آموزش غیبت از زنان موجب میشه که برنامه های آموزشی به حساب کنتر پیش بره و بسیار از کلاس ها و برنامه های برای دختر ها تایید شده بود به تاخیر وفته و به طور ناقص اجرا میشد و در بخش تغذیه و حمایت هم همچنان ما گفت که بسیار از برنامه ها متوقف شده و یا کاهش یافته به خاطر که زنان کارکن مسئول توزیع کمک ها بوده و ارتباط با خانواده آسیب پذیر داشته و همچنان در نتیجه کمبود خدمات یعنی به وضوح قابل مشاهده است و بسیار از زنان و دختران آسیب پذیر دیگر نمیتونن از این خدمات حیاتی پزشکی و آموزشی برمان بشن و این مدیدیت ها میتونه اساس بلند مدت به سلامت و توسعه اجتماعی زنان داشته باشه، مخصوصا زنان آسیب پذیر و همچنان کودکان آسیب پذیر.
ممنون بانو جامی، حتما در ادامه بحث شما را خواهد داشتیم. بانو شبدیز، با توجه به اینکه اخیرا برنامه جهانی غذا هم نگرانی کرده که فقر در میان زنان و کودکان در افغانستان در حال گسترش است، حضور کارکنان زن در اداره های ملل متحد که بیشتر مشغول ارائه کمک های بشردوستانه هستند چقدر مهم است؟
سلام خدمت شما، خدمت میمونان عزیز و خدمت تمام شنونده‌های عزیز که ما را شنونده هستند. اکنون تشکر میکنم از دعوت شما. بعد اینکه زنان نه تنها باید در نهادهایی که مربوط به سازمان ملل هست کار بکنند، بلکه در تمام عرصه های زندگی روزمره در داخل جغرافیای بنام افغانستان باید حضور داشته باشند. حضور زنان در جامعه حتمی است. حالا اینکه طالبان با فرهنگ قبیلویشان آمدند و زنان افغانستان در بنابر فرهنگی که در مناطق قبایلی هست معنی میکنند، چون ممنوعیت کار زنان، ممنوعیت تحصیل زنان نبودی عقلانی داره و نه هم بودی دینی، صرف بعد مبنای یک فرهنگ این ممنوعیت و صورت گرفته در افغانستان. بنابراین زنانی که در قرا و قصبات هست بیشتر آسیب پذیرتر هستند نظر به ممنوعیت. حضور زنان حتمی است. زنان در تمام نهادها باید کار بکنند، مخصوصا زنانی که در روستاها هستند. افغانستان با اینکه جغرافیای صعب العبور داره و جغرافیایش کاملا یک مغلق و پیچیده است، بنابر این زنانی که در نهادهای بین المللی کار میکردن و از این طریق با مادران باردار، با زنانی که در بخشای نسای ولادی همکاری میکردن، با مثلا در بخشای صحت و همچنان در بخشای غذا، بیشتر شما هم یادآوری کردید نگرانی جامعه جهانی و سازمان غذا همی است که از یک طرف زمستان سرد و از یک طرف گرسنگی زنان و کودکان زیاد را تهدید میکنه و امکان داره که سوی تغذیه خود در میان زنان و کودکان از حد معمولش بگذره و افزایش پیدا بکنه و این خودش یک نگرانی جدی بر تمام زنان افغانستان و کودکان افغانستانی هست. متاسفانه طالبان این روی کرده که پیش گرفتن و این روی کرده که در نظر دارن، این دشمنی با انسان و نقض آشکار حقوق بشر و حقوق زنان است. ما امیدوار هستم که از طالب ما کدام امیدی نداریم. طالب برای ما کاری نمیکنه و هر روز محدودیت و محرومیتی بیشتری بر ما وضع میکنه. بنابراین از جامعه جهانی و از نهادهای بین المللی تقاضای مایی است و امید مایی است حد اقل از اعلامیه صادر کردن و از فشارهای خفیف دست بردارن و از اقل مثل استرالیا یک رویکرد عملی را و یک رویکرد واقعی را در نظر بگیرن تا ای که مردم افغانستان مخصوصا زنان و کودکان را از این وضعیت نجات بدن، چون ما گزارش های سازمان جهانی صحت را میبینیم، از سازمان جهانی غذا را میبینیم، میبینیم که کاملا نگران کننده است، کاملا شوکه کننده است. وقتی که آمار مرگ و میری مادران در هنگام زایمان بالاست، آمار مرگ و میری کودکان بالاست، آمار سوی تغذیه شدن بالاست، گرسنگی ها تهدید میکنه، این خودش یک وحشت است در یک جغرافیا. بنابراین خواهش ما به ایمان یک انسان افغانستانی، به ایمان یک بشر افغانستانی است که حداقل حقوق بشری افغانستانی و یا هم خاورمیانه را با حقوق بشری اروپایی و آمریکایی یکسان ببینند و فشارهای لازم را چه از نگاه سیاسی چه از نگاه دیپلماتیک بر طالبان وارد بکنند تا اینکه زنان افغانستان بتوانند یک نفس به هوا بکشند، نه تنها اینکه زنان بروند در بخش‌های سازمان ملل کار بکنند، در تمام ادارات، در تمام بخش‌ها. امروز شما ببینید زنان افغانستان حتی از آموزش سیوی محروم هستند. زن افغانستانی، دختر افغانستانی نه برای یک قابله شو و یک نرس و یک دکتر شو و آینده ای را اگر ما در 10 سال بعد ببینیم این مزیدیت ها چی بدبختی هایی را در جامعه افغانستان داره. اکنون با وجودی که در امان قدر مثلا در 20 سال گذشته دختر قابله یا همپرستار تولید شده، تحصیل کردن در رشته ها، با آن هم کم از فرصت ها، با آن هم مرگ و میر مادران بالاست. نظر به اینکه افغانستان جغرافیای مغلق داره، نظر به اینکه افغانستان از هر نگاه متاسفانه فقیر بوده، فقیر فرهنگی داشته، فقیر سواد داشته، از هر نگاه فقیرتر بوده. بنابراین امروز مرگ بین مادران بالا هنوز هم گرسنگی مردم را تهدید میکنه. پس نیاز مبرم است که به زن آسیب پذیری که حتی اجازه صحبت کردن با یک دکاندار را نداره، اجازه صحبت کردن و رفتن به بیمارستان را به تنهایی نداره، نیاز است که یک زن با امو از جنس خودش بره، از نزدیک با او بشینه، مشکل رو درک بکنه، حداقل نیازهای اولیه او را چی در داخل خانه‌اش است، چی در داخل قریه‌اش است تامین بکنه. و نیاز مبرم و ضروری است که تمام زنان دوباره به کار و زندگی روزمره و عادیشان برگردند.
ممنون بانو شبدیز. من در ادامه برنامه بیشتر در مورد فشار، چی فشارهایی که نیاز است باید بر طالبان وارد شود بیشتر بحث خواهد کردیم. بانو اعتمادی، از نگاه شما نبود زنان در سیستم کمک رسانی چی پیامدهای مستقیمی بر زنان و دختران آسیب پذیر داره؟
سلام به شما، سلام به مهمانان شما و شنونده های شما. بر من واقعا جای تعجب است. سازمان به بزرگی UN و من و سازمان های دیگه وقتی خودشان از کارمند خود حفاظت نمیتونن، مثلا ما به عنوان فرد چی گفته میتوانیم؟ بر ما برای خودم شخصا سوال برانگیز است. وقتی خود این سازمان ها به این بزرگی از کارمند خود حفاظت نمیتونند، داخل افغانستان چی در هر داخل افغانستان باشه، چی در هر جای باشه، مثلا در مسئله غزه هست، در مسئله افغانستان هست، اینا از کارمند خود حفاظت نمیتونن، اینا نمیتونن کارمندهای خود رجعت بتن در محل کارش به مشوی که خودشان میخواه، به مشوی که باید کارش اجرا شوه. بعد ما به عنوان یک فرد عادی نمیتونم چیزی نمیفهم چی بگویم در یک قسمت، اما چیزی را که میخواهیم ایراد بکنون به عنوان یک فرد، به عنوان یک کسی که او چیزی را که ما میخواهیم، سازمان‌های بزرگ چون یو این و من، اینها باید شرایط را اتخاذ بکنن که قواعد و قوانین و اصولی را اتخاذ بکنن که امو اصول و شرایط را که طالبا اتخاذ میکنن که در افغانستان زنان بر طبق شرع و طبق قانون اسلام باید کار بکنن، یو این و من همچه پلان همچه برنامه داشته باشن. ما اگر از نگاه شرع هم صحبت بکنیم، ببینیم بی خدیجه چند ساله بود که تجارت میکرد، کار میکرد، اما طالبا از نگاه شرع هم اگر بحث میکنه، اگر زن اجازه نمیده بیرون از خانه کار بکنه، از نگاه شرع هم این اجازه رو زن داره که بیرون از خانه کار بکنه بدون محرم، بدون کدام شرط و شروطی که از نگاه اسلام هم اگر ما بحث بکنیم، زن اجازه داشته بوده که کار بکنه، زن اجازه داشته بوده که تحصیل کنن، تعلیم بکنن. بنابراین این بهانه ای است که طالبا اسلام را پیشگزینه قرار داده و پیش مقدمه قرار داده که به اساس شرع زن نمیتونه بیرون از خانه بدون کدام محرم کار بکنن. به این بهانه است زن اجازه نمیده سنف شش به بالا دست بخونه، در حالی که ما اگر از نگاه شهر بحث بکنیم، بی خدیجه یا بی خدیجه چهل چند ساله بوده که تجارت میکرده و تحصیلات داشته، حتما تحصیلات داشته که تجارت میکرده. بنابراین تحصیلات ای که از نگاه شرع تحصیلات اجازه نمیده از سنف شش و بالایی هم بهانه هست، طالبا پیشگزینه قرار داده برای خود. اگر وظیفه را اجازه نمیده بیرونی هم بهانه ای هست که طالبا بهانه قرار داده برای خود. بنابراین فقط تنها موارد را که اینا چی روی زنها فشار وارد میکنن، این است که فقط زنها را محروم بسازه، زنها را محدود بسازه، زنها را به خانه ها محدود بسازه، چیزی دیگه به تمام اینها نیست.
ممنون بانو اعتمادی.
زنها می ترسن.
ممنون بانو اعتمادی. حتما در ادامه برنامه بیشتر در این مورد بحث خواهد کردیم. بانو جامی، پس از ممنوعیت بر کار زنان در اداره های ملل متحد، آیا کمبود یا توقف خدمات دیده میشه؟ چون شما اونجا عملا حضور دارین و با مردم در تماس هستین.
سلام،
زنده باشین. تشکر. بله، از زمانی که محدودیت های طالب ها وضع شد، مخصوصا در زنانی که به سازمان ملل کار میکردن، ما شاهد ازی هستیم که اکثریت پروژه ها در افغانستان متوقف شده و اکثریت مایی سازمان ها کارمندای خود خانچین ساختن و ساعات کاری خود کلن محدود ساختن، چون بیشتر ساعات کاری ایده فاطر شما میبینید که در مناطق دوردست و سولی ها قدجات دردور هست و اون مردمی هست که عملا به کمک و همکاری نیاز دارن، مخصوصا فعلا که فصل سرما رسیده، مردم افغانستان زنان و کودکان به کمک های جدی ضرورت هست. ولی متاسفانه ما میبینیم که عملا ستغذیه به گفته خواهر ما واقعا هر روز در شفاخانه های وضعیت هست که ستغذیه اطفال رو به بالاست، مرگ و میر زنان که به حساب طفل دارن از اطفال هر روز رو به بالاست. و متاسفانه که از کمک هایی که قبلا از طرف همچین دفاتر به مردم، مخصوصا کسایی که سرپرست نداشتن، کلن کمک ها قطع شده، مواد غذایی قطع شده، حتی کمک های مالی که برای همچین فامیلا صورت میگیره اونا قطع شده و متاسفانه هیچ کس هم حتی خود حکومت طالبان همچین برنامه ندارن که باز بتونن به همچین مردم کمک رسانی بکنن و ما عملا میبینیم پروژه ها همه مسدود است و متاسفانه یک بحران بسیار جدی هست. طالبان هیچ گونه اقدام عملی هم حساب روی دست ندارن و فشاری از اینا همچنان ادامه داره و هیچ گونه حساب. ما تا چندین دوست ما هست که کارمند بودن، متاسفانه فعلا کلان اونا رو جواب دادن، خانشین شدن، حتی اونا چندین ماه میشه که معاش نگرفتن به خاطر از اینکه پروژه کلان بسته هست، طالبان اجازه حضور آنها رو به ساحات نمیدن و همچنان خود سازمان ها هم به این عقیده هستند که ما بدون کارمندای خانم خود یعنی پروژه رو شروع نمی کنیم، به ساحات نمیریم، چون امکان نداره که بدون زن در ساحات کاری ما بتانیم تن مریض ببینیم، بتانیم به زنها ما خدمات برسانیم. و متاسفانه طالبان هم که اصلا هم منطقه ندارن که بتانن به همچین سوال ها اونا جواب بدن.
ممنون بانو جامی. شما در مورد توقف پروژه ها گفتین، میشه بیشتر بگوین کدام پروژه ها بودن، در کدام بخش ها بودن توقف شدن و موجودیت پروژه ها چقدر حیاتی است بخصوص برای زنان در نقاط دوردست؟
بله، پروژه هایی بودن که من نمیتونم که دفاتر مستقیم یاد کنم، ولی مثلا در ساحات اسلام قلعه زمانی که مهاجرین از ایران رد مرز میشن که واقعا به کمک نیاز دارن، اطفال، زنان، حتی تمام مهاجرین، کلن پروژه متوقف شده. تمام سازمان هایی که در اونجا یعنی فعالیت میکردن همه گی از اسلام قلعه پس برگشتن، کارمندای خود خانه‌نشین ساختن، پروژه کلان متوقف است. قبلا که بود زمانی که مهاجرین برمیگشت، کسایی که مریض بود به اونا خدمات رسانی میشد، کسایی که حتی به حساب از لحاظ مالی به اونا پول داده میشد، از لحاظ روانی تمام امو کارمندات دکترها مشاورین بودن، ولی متاسفانه هم اونا مسدود شدن. و همچنان چندین پروژه دیگه هست که در ساعات مثلا ولسوالی های مثل شیندن، هرات، ما چون خود من شخصا به جیران هستم، شیندن، ولسوالی های ادرسکن که خیلی ولسوالی های دوردست و همچنان قدیجاتی بودن که کلا اونا مسدود شدن بخاطر از اینکه طالبان انمی مدیدت های جدیدی که وضع کردن و خود سازمان ها هم در مقابل واکنش نشان دادن و پروژه ها رو بسته کردن و همچنین خدمات رسانی خود متوقع ساختن.
ممنون بانو جامی. بانو شبدیز، چرا طالبان تنها زنان افغان را ممنوع کردند در حالی که بر اساس گزارش های اوائلی 2025 ده ها زن خارجی در افغانستان کار میکنند، از جمله رئیس یونما که یک زن بود؟
قسمی که همه ما شما میدونیم زنان در افغانستان در گروی طالبان هست. طالبان با فشار آوردن، با محدود کردن زنان، اینمو امتیازات جهانی را میخواین کسب بکنن و در پی امتیاز جهانی هستن. ولی متاسفانه که جهان هم تا به حال که تقریبا 4 سال رد کرده و سال پنجم دیگه این داخل شده میگذره، متاسفانه که هیچ اقدام جدی و عملی را انجام ندادن. ولی برخورد دوگانه طالبان با زنان نشان میده که طالبان با زنان افغانستانی به گونه سیستماتیک، به گونه پلان گذاری شده زنان را محدود کردن و میخوان که به اهدافی که دارن در تیم ماموریتشان به او برسند. اگر اینطور نباشد چرا زنان خارجی کار میکنند؟ چرا زنان خارجی به بهانه سیاحت میآیند، گوشه گوشه افغانستان را چکر میزنند بدون حجاب اجباری، بدون محرم، و حتی خود طالب امنیت را تضمین میکنه و او را مثل یک بادگار دنبالش میگرده که مبادا آسیبی برش برسه. و این بودم میخوایم که از طریق این که زنای خارجی در داخل افغانستان میان کار میکنن یا هم سیاحت میکنن هیچ مشکل نیست، یک گونه سفید نمایی برای خودشان بکنن که صدایی که از داخل افغانستان بیرون میشه اینا همش دروغ است و مشکلات که زنان افغانستان در داخل افغانستان دارن و اون مشکلات خود طالبان برشون ایجاد کرده اینا دروغ است. ولی اونایی که بر یک هفته، یک ماه، یک روز میرن در داخل افغانستان سیاحت میکنن و ویدیو در اینستاگرام و ایکس و دیگر صفحات مجازیشان میگذارن، یک نوع سفید نمایی و یک نوع لابیگری به خاطر بقای طالبان میکنن. ولی متاسفانه مردم افغانستان و اکثر تمام دنیا میدونه جنایتی که 4 سال است که در افغانستان طالب میکنه از چشم هیچ کس پوشیده نمونده. در این 4 سالی که گذشته در افغانستان مردم افغانستان کارد به استخوانشان رسیده، نه تنها زن و طفل افغانستانی، حتی مردا امروز کس صدای خود کشیده نمیتونه. نه اتفاقا دیشب هم با یک دوستم صحبت کردم در مورد یکی از دوستای نزدیک صمیمان صحبت کرد، گفت ازدواج کرده با مشکل برخورده، 8 ماه در خانه پدرش است، جرأت اینا نداره به محکمه بره و به خاطر اینکه مبادا طالب بره به زور بگیره، از چنگ یادم اگر طلاق بگیرم جدا شو طالب خودش مرا به زور بگیره. پولیگومی چند همسری را برای انداختن، دخترای جوان جوان 12 ساله 13 ساله را هر آن کسی یک ببینن خوششان بیه میگیرن و مقابل خودشان کشتزار جور کردن میان با او ازدواج میکنن و آنچنان مردم افغانستان را تحت فشار و سانسور قرار دادن که حتی اگر جوانی حاضر میشه یک کلمه بگه آجل را زندانی میکنن و به سرحد مرگ لتکوب میکنن. و در نهایت ما قضایای زیاد را شاهد هستیم که حتی جوانان آفدید شدن، کشته شدن، گم شدن و هیچ قانونی نیست، هیچ قواعدی نیست، هیچ اصولی نیست، هیچ کس نیست پرسان کنه که شما به چی دلیل، به چی جرم اینمی جوانا را میکشین، به چی دلیل و جرم اینا را بازداشت میکنین، زندانی میکنین، شکنجه میکنین. چرا زنان و دختران را از کار، تحصیل، آموزش، از تمام زندگی، از تمام فضای عمومی من کردین، ولی 4 تا 4 تا 5 تا 5 تا دخترای جوان جوانی که از امروز از آموزش باز ماندن هستن پیشش دیگه نمیتونن به مکتب برون، اونا را شما در نیکای خودتان میارین.
ممنون بانو شبیه.
من ایران به این چون که جهان چرا سکوت میکنه در مقابل اینا، چرا یک فشاری واقعی برشان نمیارن، چرا حداقل امی 5 تا 10 تا کشور تحریمشان بکنن، امی اصلا خلاصه باشان معامله نداشته باشن، باشان سرکار نداشته باشن، باشان ارتباط نداشته باشن، مخصوصا کشورهای جهانی اول مثل آمریکا. اگر حمایت مالیشان نکرد، سپورت نمیکرد، طالب باور بکنن ششم دوام نمیکرد. ولی متاسفانه همه اینا در این جنایات شریک هستن و این جنایات و این آپارتاید جنسیتی که در افغانستان جریان داره همه اینا نظارگر هستن، شریکی هستن و ما به عنوان یک بشر افغانستانی، جامعه جهانی که در 4 سال رنج و درد و ظلم و خشونت طالب در مقابل زنان افغانستان را ندید، متهم به این میکنیم که شریک و در این جنایت اونا شریک هستن، دست دارن و به نحوی طالب را سپورت و حمایت کردن که طالب تا امروز دوام آورد.
ممنون بانو شبدیز. بانو اعتمادی، شما پیشتر هم انتقاد داشتین از سازمان ملل، واکنشی سازمان ملل و نهادهای بین المللی چگونه ارزیابی میکنین بخصوص در قسمت ممنوعیت کار زنان در اداره های دولتی؟
چند روز بعد نشست 4 روزه هم قرار است برگزار شود، دو هست داود چوربینیت نماینده بین المللی کمیته حقوق بشر از دادرس افغانستان هم حضور داره، امیدوار هستم آنچه که در افغانستان اتفاق میفته به طور واقع و معنیدار در اونجا صحبت شد و از او دفاع شد، بخصوص دهیسی زنها. شما ببینین برخورد چندگانه طالبان در افغانستان انجام میده. من این روز یک قضیه را شنیدم، البته دیدم به شکل ویدیو که دوستا گرفته بودن در هرات، 4 تا 5 تا بچه از کرسی پتلون پوشیده بودن، بعد بالا از کرسی پتلون از بالا پلوس های بلند بلند پوشیده بودن، یک موتر سر سیا داشتن. طالب ها اینا دستگیر کرده بودن، گفتن که اینا لباس خارجی را مراوج می سازن، فرهنگ خارجی را میارن. ما حیران هستیم که اینا با کدام سمت روان هستن. از یک طرف زنهای خارجی رو میارن در داخل افغانستان اسکورت میکنن با تمام جاهای دیدنی افغانستان، اینها رو میبرن میگردانن، و از یک طرف دیگر با فرهنگ آنچنانی برخورد میکنند. بعد از طرف دیگر سازمان ملل محدود میسازند که کارمندای زن را نباید اجازه بدن که کارمندای زن داخل خود سازمان ملل کار بکنند. و سازمان ملل هم اونقدر از خود اراده ندارن که کارمند خود دفاع بکنن که کارمند ما در داخل خود سازمان ملل یا داخل یو این اجازه داشته باشند. ببینید در داخل یو این ما از آلا نام نمی کنیم، از فامیلای نزدیک ما در داخل یو این کار میکنن، از مردا هستن در داخل یو این، خانمای بسیار زیادی کار میکنن، از سیاپوستا هستن، از مردم دیگه هستن، از خیلی جاها زنهای بیرون از افغانستان هستن، زنهای خارجی کار میکنن، اما تنها محدودیت بر زنهای افغانستان هستن. ای دورنگی،
برخورد دوگانه دیگه نه؟
برخورد دوگانه را ما نمی فهم چگونه توجه بکنم و چگونه معنی بکنم که چرا طالبا همچین چیزی را با زنهای افغانستان میکنن. ما فقط میتونم که توجه بسیار خلاصه و کوتاه بکنم این که در طول 20 سال زنهای افغانستان زنهای هوشیار و بیدار شدن، زنهای تحصیل کرده شدن و طالبایی که 20 سال در کوه بودن اونها از نسل آدمی بخصوص از زن میترسن، از زنهای تحصیل کرده میترسن، از زنهایی که اهل کتاب و اهل تحصیل هستن اونها میترسن. با او دلیل زنها را محدود میکنن، اینا زنها را در طول ببین 5 سال محدودیت پیش روی زنها آمده، تا 10 سال دیگر ما نمیتونیم خود دوباره عیار بسازیم، دوباره خود بسازیم که زن 20 سالی که در طول 20 سالی که زن شده بود، ما در طول 10 سال دیگر بان که 20 سال دیگر ما تلاش بکنیم این تقصیر 5 سالی طالبا به بدنه زن افغانستان وارد کرده ای را ما دوباره تنظیم کنیم و دوباره خود بسازیم، دوباره تحصیلات دوباره از نو آماده سازی بکنیم.
ممنون بانو اعتمادی. چند وقت برنامه کم است، حتما پیوند به موضوع دیگه باید بحث بکنیم. بانو جامی، آیا حذف زنان از تیم‌های کمک رسانی دسترسی زنان را به خدمات دشوارتر ساخته است؟
تشکر. بله، قسمی که می‌بینین بلند سما میشه که بیشتر محدودیت ها وضع شده، مخصوصا برای زنان های کارمند. زمانی که زنان در ساعات کاری حضور نداشته باشند، زمانی که در به صورت مستقیم با زنان نیازمند ارتباط برقرار نکنند، مطمئنن که همچین تاثیرات منفی داره، مخصوصا زمانی که مخصوصا در بخش صحت زنان معمولا تنها کسانی هستند که میتونن با میباران زن و دختران در مناطق سنتی و دوردست ارتباط برقرار کنند. زمانی که زنان کارمند حضور نداشته باشند، بسیار از بیماران زن نمیتونن که مستقیم برن پیش دکتر مرد و دکتر از اونا به حساب کمک بخواین و به مراقبت های پزشکی و روانی اونا نیاز دارن و اونا مستقیم متاسفانه نمیتونن که به نزد دکتر مرد برن. و همچنان در قسمت آموزش، وقتی که زنان حضور نداشته باشن، شما میبینین که جامعه افغانستان یک جامعه سنتی هست و هیچ مخصوصا در طول 4 سال هیچ کس حاضر نیست که مثلا دختر خود مخصوصا در مناطق دوردست، چون اکثرت ساعات کاری سازمان ها در همون مناطق هست، اونا حاضر نیستن که دخترای خود را پیش مثلا مردها بگذارن که اونا آموزش ببینن یا به خاطر تداوی. اونا بیشتر به زنها اعتماد دارن. زمانی که زنان حضور داشته باشند، دکتران حضور داشته باشند، معلمین حضور داشته باشند، طبعا همون مردم هم تشویق میشن، مردم هم میخواین که زنان اینا تداوی بشن، زنان اینا در ساحات با معلمین به حساب برن پیش اینا آموزش ببینن. ولی متاسفانه وقتی که فقط مردا باشن، من فکر نکنم که مردم افغانستان بتونن که از این خدمات به صورت درست استفاده بکنن و به حساب موثر باشه. حتی خود زنان بیمار زمانی که به کلینیک های میرن یا مثلا به ساعت میرن که تنها مردا در اونجا حضور داشته باشن، اونا احساس امنیت نمی کنن، اونا احساس به حساب از لحاظ روانی اونا آرام نیستن، اونا نیاز دارن به یک دکتر زن، اونا نیاز دارن به یک کسی مشاور زن که اونا راهنمایی بکنن، با اونا راحت باشن. و متاسفانه وقتی که طالب میگه که من مسلمان هستم، باید زمینه آموزش و پرورش برای زنان مهیا بسازه، مخصوصا به یک کشور اسلامی. ما متاسفانه میبینیم که یعنی ما در طول 4 سال میشه که اصلا دکتر متخصص زن ما فارغ نداریم و فعلا یعنی وضعیت چی است. من فکر میکنم که تا چند سال بعد یک فاجعه خواهد بود، خاطر اینکه ما هیچ دکتر زن نداریم فعلا در افغانستان و دکترایی هم که در قبل گذاشته بودن اونا همگی میبینیم که مهاجرت میکنن. یعنی دسترسی به زنان متخصص واقعا دشوار است، به معلمین متخصص دشوار است. وقتی که دشوار باشه عموما یک فاجعه خواهد بود و خیلی خیلی باعث میشه که مردم اعتماد نکنن به سازمان ها، به کلینیک ها و شاید که کلن هم حضور زنان حذف بشن.
ممنون بانو جامید. در قسمت زنانی بدون سرپرستی مرد یا همراه مرد که شاید قبل از این ممنوعیت تنها روزنه امیدشان امید حضور کارکنان زن در ادارات ملل متحد بود که یا میتونستن کمک دریافت بکنن، حالا با وضع این محدودیت سرنوشت اونها چی میشه؟
متاسفانه طالبا نه تنها به سازمان، به زنانی که در سازمان ملل کار میکنن، به تمام زنانی که در داخل افغانستان هستن همین مشکل دارن. حتی اجازه نه، حتی بدون از که زن به وظیفه بره، حتی به داخل کوچه و بازار ما تازه میبینیم و من خودم شخصا روبرو شدم چند روز قبل. وقتی که من بیرون رفتم به من میگه که با وجود که من حجاب داشتم، با وجود که چادر داشتم، میگه بعد اگه محرم داشته باشی. وقتی من گفتم من محرم نمیتونم داشته باشم بخاطر از یک برادر من وظیفه داره، میگه به ما مهم نیست، یک طفل باشه، خلاصه یک پسر باشه، مرد باشه، بدون ازش ما اجازه نداریم. و انمی مشکل هست که اکثرات دخترها و زنان افغانستان ما در طول 40 سال جنگ اکثرات مردم ما فامیلای خود از دست دادن، هم سرپرست خانواده خود از دست دادن، خود زنان تنها نانوور خانواده هستن و مجبور هستن که وظیفه داشته باشن، مجبور هستن که کار بکنن. وقت طالبا همچین قوانین به منطق وضع میکنن، اونا به فکر نمیکنن که همین زن سرپرست نداره، همین زن خود تنها نانوور خانواده است. بدون هیچ گونه توجه اینا قوانین امو حیوانی خود وضع میکنن و مجبور میسازن، چون میفهمن که همچین شرایط هست، چون میفهمن که زنان افغانستان سرپرست ندادن یک تعداد، مجبور میکنن که زنان خانشین بسازن، مجبور میکنن که زنان کلن از اجتماع حذف بکنن و این واقعا مشکل میشه. شخصا خیلی از کسایی را میشناسم که وقتی که کامیاب شدن به دفاتر با بسیار مشکل امتحان دادن، زحمت کشیدن، ولی وقتی که به دفتر میرن میگن باید محرم داشته باشی، باید محرم داشته باشی که از 16 به بالا باشه، از 18 به بالا باشه. چرا؟ بخاطر از اینکه طالب اجازه نمیده. بخاطر از اینکه طالب اگر ببینه که ما کارمند زن بدون محرم بسایه بردیم یا به دفتر اجازه دادیم، باعث از میشه که کلن هم پروژه بند باشه، به دفتر مشکل با مواجه باشه و این واقعا مشکل است. خیلی از این دختر خانم ها یعنی وقتی که نداشتن همچین شرایط استفاده دادن و فعلا هم مجبور هستن که تنها به خانه بشینن و این واقعا یک مشکل است. نه تنها که البته واقعا یک مشکل به حساب برای طالبا هست، بخاطر از اینکه هیچ زن نیاز به محرم نداره، زنی که تحصیل کرده، زنی که خود نانوای خانواده است، میتونه از خود حمایت بکنه، میتونه از یک فامیل، از یک اجتماع محافظت بکنه، او هیچ نیاز به محرم نداره. ولی متاسفانه طالبی که منطق نداره فقط فکر میکنه که اگر زن باید محرم نداشته باشه او به حساب گناه هست یا جایز نیست و این گفته هایی هست که خود طالب ها منطق خود دارن و میخوان که عملا سر زنا هم تطبیق بکنن.
ممنون بانو جامی. بانو شبدیز، همزمان با روز جهانی حقوق بشر که تا 2 روز دیگه فرا خواهد رسید، فکر میکنید این ممنوعیت چی پیامی درباره جایگاه زنان افغانستان برای جهان داره؟
پیامش کلن واضح و مشخص است. محدودیت و محرومیتی که طالب بر زن افغانستان وضع کرده و این برخورد دوگانه ای که با زن افغانستانی صورت میگیره، طالب زن افغانستانی را اجازه نمیده در دفاتر کار بکنه، اجازه نمیده در دانشگاه تحصیل بکنه، اجازه نمیده در مکاتب درس بخونه، آموزش ببینه، ولی اجازه میده که در سر سرک کراچی والی بکنه، در سر سرک بود رنگ بکنه، در گدایی بکنه و این اجازه میده. ولی به جایی که زن افغانستانی هوشیار میشه، بیدار میشه، آموزش میبینه، جامعه شه بیدار میکنه، خانواده شه بیدار میکنه، به او اجازه نمیده. متاسفانه طالب روی کل بیره در پیش گرفته که از دل مردم افغانستان نمیده. طالب طالب شکمی خودشان پر کمک های امو جهانی برشان میرسه، امو عایداتی تمامی که تمام عایداتی که از داخل جغرافیه افغانستان است برشان میرسه. حالا ماشاءالله میبینیم که چور چپاول معادن طلا هست، چینایی ها حضور دارند، قراردادها با چینایی ها، فروشی معادن، خلاصه تاراج هست در افغانستان. چه تمامی خودشان پر است، از دل ملت اصلا خبر ندارن، از حال ملت اصلا خبر ندارن، اینکه مردم بیچاره چی میکنن، مردم نان خوردن چه ندارن، مردم اصلا یک وعده غذایش آماده کردن نمیتونه. ولی متاسفانه طالب زنان را همچنان محدود کرده، همچنان محروم کرده. زنان حالت رویشان کلا خراب است، خشونت های خانوادگی به اوج است، خودکشی به اوج است، و این همش پیامدهای منفی است که محدودیت ها و محرومیت های طالبان بر زنان ایجاد کرده، نه تنها بر زنان، بر مردای خانواده. تا وقتی یک زنی در یک خانواده شاغل است، میره در یک سازمان، در یک انجوی، در یک نهاد کار میکنه، 10000 15000 افغانی معاش میگیره، و یک مردی را به این پدر پسر الله همسر امرایش محرم میبره، فرض کن 5000 دیگه هم بر محرمی از او اگر در نظر بگیرد، با 20000 10000 15000 روزگارشان پیش میره. وقتی که این روز اون محدود شده، وقتی که زن شاغل نیست، زن از کار کنار گذاشته شده، حق نداره به فرمان طالب دیگه به سر کارش بره، اون مرد خانواده هم نمیره. وقتی مرد خانواده نمیره، اقتصادها کلا از هم میپاشه، اقتصاد دیگه نیست، و این باعث میشه که خشونت های خانوادگی اوج بگیره، و این باعث میشه که فقر اوج بگیره، و این باعث میشه که مرگ و میر زنان، مرگ و میر کودکان افزایش پیدا بکنه. چند روز دیگه حقوق روز حقوق بشر است، و پیامدی محدودیت و محرومیتی که طالب بر زنان افغانستان وضع کرده بر تمام جهان 4 سال از هویداست. زن افغانستانی حق نفس کشیدن نداره، مردم افغانستان به سطوع آمده، مردم نه تنها زنان، حتی مردان واقعا نفس کشیده نمیتونن. جامعه جهانی در روز حقوق بشر حداقل همت به خرج بدن، حداقل واقع بینانه، اگر واقعا دفاع از حقوق بشر میکنن، دفاع از دموکراسی میکنن، دفاع از آزادی بیان میکنن و حقوق بشر برشان ارزشمند است، امیر در نظر حداقل داشته باشن که واقع بینانه یک تصمیم نهایی در مورد افغانستان بگیرن. از یک فشاری، از یک روی کردی بالاخره مردم افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
ممنون بانو شبدیز. بانو جامی، بنابراین آخرین پرسش از شما، چون شما رونده هستین، در 3 ماه گذشته واکنش جامعه جهانی به ویژه ملل متحد، کشورهای کمک کننده و نهادهای حقوق بشری تا چی حد مؤثر بوده؟ طالبان هنوز ممنوعیتشان را لغو نکردند، چی اقدامی باید انجام میشد که نشد؟
متاسفانه ما امروز وقتی که میبینیم طالب هر روز یک فرمان جدید بر علیه مخصوصا زنا وضع میکنه، مدیریت جدید وضع میکنه، مخصوصا برای فعلا هم برای مردم افغانستان هم برای جامعه جهانی خیلی عادی است. یعنی مثل که مردم افغانستان، البته حتی خود سازمان ملل و نهادهای بین المللی بسیار کنار آمدن و بسیار عادی برخورد میکنن. متاسفانه ما از این وضعیت گذشته، حتی گذشته از دیگه محدودیت ها، وقتی که این محدودیت جدید وضع شده مخصوصا به خود سازمان ملل که یک باید واکنش جدی نشان میداد، حداقل باید در مقابل طالب استاد میشد، حداقل نباید اجازه میداد که کارمندان زن خانه نشین بشن و از خانه کار بکنن، باید عملا در دفاتر حضور میداشتن، در سوالات حضور میداشتن. اما حتی خود سازمان ملل هم نتونست که با طالب یعنی مقابله بکنه، یا نخواست یا نتوانست، خب به هر صورت، ولی هیچ گونه واکنش جدی ما ندیدیم. برعکس هر روز ما میبینیم که سفارتخانه ها، قنصلگری ها به طالبان سپرده میشه به یک نوعی، حتی در نشست های بین المللی نماینده های طالب حضور دارن و مثل که بسیار عادی برخورد بکنن. متاسفانه هیچ گونه واکنش جدی ما از طرف سازمان ملل ندیدیم و نشده. باید همچنان تهدیدها، فشارها به طالبان و حتی مقامات طالبان وضع میشد. عملا ما در این اواخر دیدیم که خود کشور استرالیا 4 مقام طالب تحریم کرده. من فکر نکنم کدام بسیار جدی باشه یا کدام اثر مثبت داشته باشه، ولی باید اقدامات جدی صورت میگیره، باید به طالب ها برخورد جدی صورت میگیره، باید تحریم ها بیشتر وضع میشد، نه برای مردم عادی افغانستان، باید برای حاکمات طالب ها، برای مقامات بلندپایه طالب ها وضع میشد، محاکم برگزار میشد. ولی متاسفانه آنچنان اقدامی که بعد میشد نشد.
ممنون بانو جامی از حضورتان در برنامه. بصره با بانو شبدیز و بانو اعتمادی ادامه میتیم. بانو اعتمادی، اگر این ممنوعیت های ادامه پیدا کند، آینده کمک رسانی حقوق زنان و نقش آنان در جامعه را چگونه میبینید؟ چه پیامدی در دراز مدت ممکن است دامنگیری تمام افغانستان شود؟
اگر این موارد ادامه پیدا بکنه، افغانستان یک افغانستان 60 سال پیش، یک افغانستان جنگ زده، یک افغانستان که در او همه چیز از بین رفته، در او هیچ چیز دیگه وجود ندارد، و افغانستان پسمانده، یک افغانستانی که همه چیز در او رو از بین رفته، در او از بین رفته ما میبینیم. ما نمیتونیم که با یک بخش از جامعه رشد بکنیم، با یک بعد از جامعه رشد بکنیم، چه زن باشد چه مرد باشد. در طبیعت که زن یا مرد باشد، در او طبیعت اگر یک بخشی از بازم در او طبیعت یک بخشی از مردم رو ما در نظر بگیریم، یک بخشی از مردم در او رشد بکنه، یک بخشی از مردم در او رشد نکنه، بازم او افغانستان آباد و آزاد نخواهیم بود. بنابراین تمام اقوام، چی زن چی مرد، اگر در کنار همدیگر دیست به دیست همدیگر ندهند، برای افغانستان آباد و آزاد کار نکنن، افغانستان آباد و آزاد نخواهیم بود. افغانستان خواهیم بود که دشمنایش و کسایی که به بربادی افغانستان فکر میکنن، همچو افغانستان ما شاید خواهیم بود. بنابراین ما امیدوار هستم که تمامی اقوامی که در افغانستان هستن دست به دست همدیگر بدن، چی زن است چی مرد است، برای آبادی و آزادی افغانستان کار کنن، تلاش کنن تا ما شاهدی یک افغانستان آباد و آزاد باشیم، و از این وشهی که یا از این برهی زمانی که قرار داریم، خصوصا ما زنان، به ویژه زنان که در وضعیت بسیار بدی به سر میبریم، نجات پیدا بکنیم و از این برهی زمانی عبور بکنیم. بنابراین تلاش ما بر این باشد، و ما به ویژه ما زنها، اگر ما زنها همدیگر را حمایت نکنیم، ما دیدیم که طالبان جبهه تنه گرفتن و زنها را از هر طرف به هر طریقی محدود می سازه، به هر شکلی زنها را سرکوب می سازه، زنها را محدود می سازه، زنها را اجازه هیچ نوع فعالیت برشان دادن نمی‌دهند. بنابراین ما زنها خود ما تلاش بکنیم که همدیگر حمایت بکنیم. اگر ما زنها برای قدرت نشدن خود ما کار نکنیم، تلاش نکنیم، طالبا بر قدرت نشدن ما تلاش ایج وقت تلاش نخواهیم کرد و ما را ترکوب خواهیم کرد. و ما زمین پلتفرم از تمامی زنها، چی زنهای پشتون است، چی زنهای تاجیک، چی هزاره، چی ازبک، از تمامی اقوام توقع میکنم که به حمایت همدیگر بگیرن و خودشان برای خودشان قدرتمند شوند تا باشن که از این برهه زمانی عبور بکنن. و دو روز مانده به روز جهانی حقوق بشر، و روز جهانی حقوق بشر را متاسفانه ما امسال روز مرگ حقوق بشر در افغانستان تلقی میکنیم، به دلیل از اینکه نه تنها در زن افغانستان تحت فشار قرار داره، در مرگ تحت فشار مرگ قرار داره، بلکه مرد افغانستان هم روز خوش نداره، کودک افغانستان هم روز خوش نداره، پیر و جوان افغانستان روز خوش نداره. همه را که ببینیم در افغانستان در شکایت هستند. بنابراین هیچ کس زندگی خوب و خوش وقتی در افغانستان ندارن و در اونجا حقوق بشر وجود نداره. وقتی حقوق بشر وجود نداشته باشه، ما روز حقوق بشر گفته نمیتونیم، مرگ حقوق بشر در افغانستان گفته میتونیم، روز روزی مرگ حقوق بشر تلقی شده میتونه. و امیدوار هستم که مردم افغانستان به ویژه زنان دست هم بدن و تا بتوانیم که
ممنون بانو اعتمادی، چون وقتی برنامه کم است
حقوق بشر را بر خود ما معنی کنیم و خود ما حقوق بشر بر خود بسازیم.
ممنون بانو اعتمادی. بانو شبدیز، اخیراً حکومت استرالیا بر 4 مقام حکومت طالبان از جمله وزیر تحصیلات عالی و وزیر عدلیه، وزیر امر به معروف و نهی از منکر و قاضی القضاتشان تحریم وضع کرد. این گونه اقدامات چه تأثیری میتونه روی رفع محدودیت ها و ممنوعیت ها بر زنان در افغانستان داشته باشه؟
دیگه اقدامی نیک است که استرالیا همچون کار رو کرده. من امیدوار هستم که کشورهای بیشتری بپیوندن به این اقدام، ولی تاثیر آنچنانی بر وضعیت زنان در داخل افغانستان متاسفانه نداره. وضعیت زنان در افغانستان کاملا وخیم است، ولی زنانی که حداقل در کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان، حالا کشورهای همجوار افغانستان بعد از آمدن طالب در مقابل سیاست‌های طالب قیام کردن، ایستادن، مخالفی گروه تروریستی طالب هستن، حداقل ممکن این اقدام استرالیا با اونا یک راهی را باز بکنه، چون ما عملا میبینیم که وضعیت زنان مخصوصا در این شب روز در پاکستان بی‌نهایت خراب است. پلیس پاکستان بعد از تنشی که پاکستان با طالبان داشته، متاسفانه فشار سر مهاجرین خیلی زیاد است، مخصوصا به زنایی که در مقابل طالبان قیام کردن و اعتراض کردن. حداقل به اونا راهی را باز ممکن بکنه و یک مفیدیتی برشان داشته باشه که کسی پناهندگیشان در بپذیره، حداقل در این راستا کمک کنه که بر زنانی که در زنان افغانستانی که در بیرون از افغانستان هستند، ولی متاسفانه بر زنایی که در داخل افغانستان هستند فقط یک امید بوده میتونه که این فشارها روزی پایه های ظلم و استبداد طالب را بشکنه و طالب را در افغانستان محو و نابود بکنه، ولی بیشتر از او چیزی کرده نمیتونه، چیزی بوده نمیتونه. متاسفانه زنان افغانستان کلی امیدشان را از دست دادن، کلی امو آرزو و آرمان را که داشتن از دست دادن. امروز زن افغانستانی فقط به عنوان یک کشتزار در خدمت مرد افغانستانی قرار داره و متاسفانه مردای افغانستان، اکثریت مردای افغانستان، یعنی میتونیم بگیم که بیشتر از 99% مردای افغانستان، اینمی محدودیتی را که طالب بر زنایشان، بر دخترایشان، بر خواهرایشان، بر بالاخره زن خانوادهشان وضع کرده، با کمال میل پذیرفتن یا هم اونش که نپذیرفتن از ترس صدا بلند کردن نمیتونن و کاملا عادی شده. تحصیل نکردن زنان، کار نرفتن زنان بر مردم افغانستان یک چیزی عادی شده و زندگی عادی و روزمرهشان دارن با مروالشان پیش میبرن، ولی بیشترین ضربه را در این میان خود زنان میبینن، مخصوصا دختران جوانی که از آموزش باز میمانند. ما اشکها، آه ها، ناله ها و گریه های دخترانی که از صنف 6 به اصطلاح فارغ شدن و دیگه به مکتب رفتن نمیتونن، این روزها در صفحات اجتماعی شاید هستیم و میبینیم، و همچنان آه و ناله و دخترهای جوانی که در دانشگاه بودن، حالا ترمی سمستر یک، دو یا سال اول، دوم، سوم، چهارمشان بودن بعضی ها. من شخصا خواهر خودم میخوان سمستر 8 شده بود که متاسفانه طالبان دیگه اجازه ندادن، و اکنون اگر او یک سمستر دیگه میخوان، امروز به عنوان یک زن در بخشی سی، مخصوصا در بخشی نسوی ولادی، میتونست که برای اون جامعه کوچک خودش حداقل خدمت بکنه، ولی متاسفانه طالبان اجازه ندادن و ماند. و این پیامدهای خیلی بدی و زشت را در قبال داشت که متاسفانه اکثریت دختران دچار آسیب های روحی و روانی شدن، افسردگی گرفتن، و این افسردگی ها و حالت های روحی و روانی بد به اندازه شد که ما شاهد قتل های مرموز، قتل های زنجیره ای و قتل های عمدی که خود زنان دیگه از جانشان بسیر آمدن هستیم، که بین نهایت زیاد بوده. 4 سال حکومت خونه میشه برش گفت حاکمیت نامشروع طالبان در افغانستان، اینا پیام های منفیش بوده، ازدواج های اجباری بوده، ازدواج های زیرسان بوده.
ممنون بانو شبدیز، چون وقتی برنامه کم است، اگر کوتاه بگین، قرار است که شورای امنیت ملل متحد چهارشنبه آینده و همزمان با روز جهانی حقوق بشر نشستی را درباره افغانستان برگزار کنه. انتظار شما از این نشست چیست اگر کوتاه بگین؟
به عنوان یک فرد افغانستانی، به عنوان یک فعال حقوق زن افغانستانی، انتظار ما همی است که حداقل این بار حداقل جامعه جهانی دیگه سکوتش را بشکنه، دیگه از اعلامیه صادر کردن دست برداره. اگر طالب به اعلامیه صادر کردن تصمیمش را تغییر میداد و فشار بیشتر بر زن افغانستانی وارد نمیکرد، در 4 سال میشد با این همه اعلامیه هایی که سازمان ملل متحد مخصوصا بخش حقوق بشریش بر طالب صادر کرد، ولی متاسفانه طالب اون روی کردی را که در نظر داره هر روز محدودیت شدیدتری علیه زن باش کرد. بنابراین نیاز به یک اقدام عملی و جدی داره. بنابراین خواست ما و تقاضای ما به عنوان یک انسان افغانستانی همی است که حداقل این بار یک تصمیم جدی بگیرن و یک میکانیزم و یک روی کردی را در نظر بگیرن که حداقل آینده زنان افغانستان و مردم افغانستان از این وضعیت نجات پیدا بکنه و مردم را از این خفقان نجات بدن.
خیلی ممنون بانو شبدیز، ممنون از بانو شبانه شبدیز فعال حقوق زنان، نسیمه جامی همچنان فعال حقوق زنان و فاطمه اعتمادی که در بحث با ما شرکت کردند و تا به این دم با ما حضور داشتند و همچنان شما شنونده های عزیز که تا به این دم شنونده ما بودین. از ما دعوت میکنم که شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین.